أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خب در جلسه قبل بحث ما رسید به اینجا که برخی از کتب دیگه‌ای که حالا حول الفیه نیست ولی ما به مبانی و بناهاشون نیاز داریم اونها رو بررسی کنیم. قبل از اینی که وارد برحال بررسی این کتاب ها بشیم، یک کتاب دیگه نسبت به قرائات القرآن بهتون معرفی کنم. اون کتاب کشاف و مجموع بیان که دوتا کتاب تفسیری بودن، همون اگر یادتون باشه وقتی خواستم آدرس بدم گفتم دوتا کتاب بهتون معرفی کنم که روی کرده تفسیری دارن. خب اما یک کتاب اگر میخواید که جامعیت داشته باشه و مفصلا بحث کرده باشه و در کتابهای ادبی وقتی استناد میکنن به قرائات یک کتاب جامعی دم دستتون باشه بهش رجوع داشته باشید، میتونید به کتاب معجم القرائات از آقای عبداللطیف خطیب مراجعه داشته باشید. این کتاب 11 جلد در بررسی اختلافات قرائات قرآن بر حال نوشته شده که به نسبت یک منبع خیلی خوبیه، شما میتونید بهش مراجعه داشته باشید و اختلافات رو بررسی کنید. چون میدونید که یک کسی مثل آقای ابن مالک مبنایش قرائاته، حالا بسنده هم به یک قرائات نکرده و جمعی قرائات رو اساسا نشون بهشون حجت میدن. خب رسیدیم به بررسی کتاب شرح کافی مرحوم رضی که گفتم این جلسه وقت نمیشه، در جلسه بعد مفصلا مرحوم رضی رو مورد بررسی قرار میدیم. مرحوم رضی الدین استرابادی، شیخ رضی الدین محمد ابن حسن استرابادی، معروف به شیخ رضی و ملقب نجم الائمه، از بزرگان و مفاخر شیعه هست، از بزرگان و مفاخر شیعه است که بزرگان چه از اهل سنت و چه شیعه ایشونو تمجید کردن. اولا مرحوم رضی، وقتی میگن رضی، در بین علمای شیعه ما سه نفر داریم که رضی باشن. یکی سید رضی، همونی که مرحوم شهید مطهری مفصلا در سری در نهج البلاغه از ایشون بحث کرده که به هر حال کسی که نهج البلاغه رو جمع آوری کرد با روی کرده بلاغی همین مرحوم سید رضی است، سید مرتضی و سید رضی، این یکی از علماست. خب این یکی رضی. دوم همین نجم الائمه ای که الان میخواییم مورد بررسی قرار بدیم، همین کسی که شارح کافیه هست، اینشون ادیب بودن. یکی هم آقا رضی قزوینی هست، مؤلف کتاب لسان الخواص، اونشون هم که به هر حال یک رضی دیگه است. خب ایشون قطعا شیعه هست، بعضی هم خواستن که ایشون رو به عنوان غیر شیعه معرفی کنن، اما حقا وقتی روی کرد ایشون رو بررسی میکنی در کتاباشون به این مسئله پی میبرید که ایشون شیعه بوده، در نجف هم بوده و به دلایل مختلفی به هر حال اثبات میشه که ایشون شیعه هست و غیر شیعه نمیتونه باشه. بزرگانی هم ایشون رو تمجید کردن، خود سیوتی که به هر حال شارع الفیه است مفصلا ایشون رو تمجید کرده. حتی نقل میشه که اگر کتب مرحوم رضی به دست ابن هشامی که نقل میکنن انحل نحویین میرسید، قطعا ابن هشام در نظرات خودش تجد نظر میکرد. بعد ایشون اون کتابی که ما میخواییم ازش استفاده کنیم شرح کافیه است، 4 جلد شرح شافی هم داره، 4 جلد در علم نحوه، 4 جلد در علم صرفه. اون 4 جلدی که در علم نحوه همون شرح کافیه ایشون هست. ایشون مسائل نحوی رو مطرح کرده، آرا و نظرات مختلف رو مطرح کرده، برحال بررسی کرده آرا و نظرات، بعضی جاها خودشون نظر مستقلی دارن، بعضی جاها ایشون یا مبناءن یا بناءن خودشون صاحب نظرند. به همین خاطر حرفای مرحوم رضی هم باید ببینیم. ایشون مثل شارحین دیگهی که برای کتاب الفیه بود، ایشون هم در شرح کافیه ابن حاجب سعی بر استشهاد به آیات قرآن، احادیث نبوی، اشعار عربی و غیره داشته، با این تفاوت. خب دقت کنید اینجا، ایشون در شرح خودش بر حال عباراتی از نهج البلاغه هم ذکر میکنه، چون ایشون گفتیم یک فرد منصف هست و در استشهاد به روایات که گفتم وقتی داشتم توضیح میدادم همون چند جلسه قبل حول استشهادات به روایات، ایشون استشهادات به نهج البلاغه هم ذکر کرده، به روایات امیرالمومنین هم ذکر کرده که مسیر حق حقا همین مسیر مرحوم رضی است. کاری به شیعه و سنی نداریم، ولی حقا کار درستی نیست که کسی که خودش برحال مدون یک علم باشه ما بخوام کلام خودش رو کنار بزنه و بهش استناد نکنیم. خب این حرف صحیحی نیست، در حالی که سابقا هم خدمتون عرض کردن کلام امیرالمؤمنین برحال فوق کلام مخلوق و دون کلام خالق هست حقیقتا. خب و همچنین ائمه دیگر که قطعا نیاز داره ما هم بهشون استناداتی داشته باشیم. حالا اگر یک وقتی کلام ائمه، اونم در احادیث نه در خطبه ها، اگر دیدیم که متناسب با زمان خودشون بوده، متناسب با اون زبانی که مردم داشته، ائمه ما هم تکلم کردن، اون یک بحث جدیدیه، اون یک بحث مفصلیه. اگرم به اون کلام استناد نمیشه، از این جهت نیست که به هر حال ایشون امام هست و بهش استناد نمیکنه، از این جهت که امام مأمور به تبلیغ آیین و شریعت الهی به زبان خود مردمه، چون زبان خود مردم فصاحت نداشته و ائمه ما هم میخواستن به زبان خود مردم تکلم کنن، به هر حال میتونیم به اونها استناد نکنیم، ولی به خطبه هاشون به خاطر خصوصیتی که در به هر حال امامت و به خاطر امامت و ولایت داشتن قطعا ما، و خصوصیتی که ارائه کردن خود خطبه داره و می خاطر بهشون استناد میشیم. از جمله کتاب های دیگه که قابل اهمیت بهشون استناد بشه، کتاب حدائق الندیه مرحوم سید علی خان کبیره. میدونید که ایشون یک شرحی هم بر صحیفه سجادیه داره که اساسا در این شرحشون هم روی کرده ادبی دارن، ما هم سابقا پیش یکی از اساتید این شرح رو میخوندیمش که به نسبت شرح بسیار مفیدی هم هست. خب حدائق الندیه یک کتاب بسیار مفصل و خوبی است، شرح صمدیه هست که گفتم صمدی هم به نظر میسه که مبانیش از آقای ابن هشام اخذ کرده باشه. مرحوم سید علی خان کبیر برای نوشتن حدائق الندیه اساسا از منابعی استفاده کرده، از جمله منابعی که ایشون استفاده کرده همین شرح کافی مرحوم رضی است. اصلا مرحوم رضی اینقدر اعتبار داره که سیوطی هم ازش نقل میکنه در کتاب خودش. حرفای رضی واقعا بعضی از مبانیش، حالا کاری به بناها ندارم، مثلا در باب معرب و مبنی که خودتون دیدین دیگه، در باب معرب و مبنی خیلی قاعده میارن، میگن آقا شباهت سبب به حال بنای یک کلمه هست، ولی مرحوم رضی این امر رو متوقف به سما میکنه، مثلا حالا آقایون دیگه این کارو انجام دادن. خب اصلا مبناان یه رویکرد دیگه داره، همونایی که قائل به قاعده میشن یه جایی میه تناقضات میبینیم که باید دست به توجیه بزنیم، در حالی که مبنای مرحوم رضی اینطور نیست. خب مرحوم سید علی خان کبیر هم برای نوشتن حدائق الندیه از کتاب‌های استفاده کردن، از جملهش 14 تا کتاب بوده. یکی از این کتاب‌ها همین شرح کافی مرحوم رضی بود که خدمتتون عرض کردم، از مغنی ابن هشام انصاری هم استفاده کردن، شرح تصریح و توضیح خالد ابن ازهری که دو جلسه قبلم اگه اشتباه نکنم خدمتتون عرض کردم استفاده داشتن، هم الهوامه سیوطی استفاده کردن. الان خودتون کم کم تا حدودی این مبانی مرحوم سید علی خان باید به دستون، یعنی رویکرد تحلیلگرا دارن ایشون، ببینید کتاب هایی که استفاده کردن متقنه. دوباره شرح کافی آقای ابن مالک استفاده کردن. حالا میخواید ارتباط مطالب رو ببینید، شرح ابن یعیش، ابن یعیش که 10 جلد شرح مفصل زمخشری رو زدن که یکی از کتاب‌های قابل اعتبارم هست، 10 جلد شرح ابن یعیش بر مفصل زمخشری، اوضح المسالک ابن هشام، هر حال تحفه الغریب دمامینی، جنتدانی ابن ام قاسم، شرح تسهیل ابن ام قاسم، شرح الفیه ابن ام قاسم، توزیع المقاصد که تو جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم، شرح تسهیل ابو حیان اندلوسی. این کتاب هایی بوده که یا ارتشاف و ضرب ابی حیان اندلوسی مجددن، دیگه کتابی نمونده برای همین 14 منبعی که مرحوم سید علی خانی کبیر برای نوشتنش ازش استفاده کرده. پس میبینید که مرحوم سید علی خان یک منابع معتبری که به نسبت تو جلسات قبلم نسبت به منابع توضیح دادیم استفاده کردن. خب اینم کتاب قابل اعتباریست، بعضی مجلد داشتن با حواشی که اونایی که حواشی هم داره به نسبت بهتره. خب اینم یک کتاب دیگه. از جمله کتاب‌های دیگه که قابل استفاده است و باید ازش استفاده بشه، کتاب معانی نحو هست. معانی نحو دکتر فاضل صالح سامرائی. این کتابم کتاب مفیدی است، 4 جلد. به نسبت حالا نسبت به این کتاب‌ها کار جدیدی هست، جدیداً منتشر شده. ایشون بیشتر روی کرده معنا محور رو داره. مثلا بیاییم بررسی کنیم چه فرقی در معنا بین کاربرد ما و لای نافیه وجود داره. درست شد؟ بین واژه مثلا صفت مشبه و صیغه مبالغه، بین ما و لای نافیه مثلا، اینا چه تفاوت‌هایی وجود داره. ایشون با این روی کرد اومدن پرداختن رو تحلیل کردن. در کتاب خودشون استشهاداتی به آیات شریفه دارن، زیادم استشهاد کردن ایشون. اگر اشتباه نکنم یه روی کرد وهابی محورم دارن که باید ملاحظه بشه، توجه بشه، مستقیم یه حرفی که زده میشه پذیرفته نشه. در کتاب ها و همچنین مخصوصا کتاب مغنی باید خیلی احتیاط کرد برای پذیرفتن یه حرفی. خب ولی در کل کتاب مفیدی است، معانی نحو دکتر سامرائی قابل استفاده است. این کتابم میتونید در کنار این فضای تحلیلی استفاده کنیم. یکی هم کتاب المعجم المفصل فی اللغه و الادب، هم دکتر امیل بدی یعقوب و دکتر میشال آسی نوشتن. خوب دقت کنید، به نظرم یک کتابی الان مشهوره تو حدود اسمش رو شنیدید، موسوعه نحو و صرف، که اگر اشتباه نکنم آقای بستانی هم به فارسی ترجمه رو نوشتن. این موسوعه، این از همین کتاب المعجم المفصل گرفته شده. المعجم المفصل اومدن واژه ها رو تک به تک مورد بررسی قرار دادن، بعضی کلمات نقششون هم بررسی کردن. مثلا اگه مراجعه کنی ایزن براتون سوال شد چه نقشی داره، مراجعه میکنی طبق حروف الفا به این کتاب و بهتون میگه چه برحال نقشی رو داره. خب این کتاب قابل اعتبار هست، اعتبار داره. حالا بعضی چیزا، بعضی حرفی که زده شده، بعضی حالا دستبندی هایی که آوردن درست هست یا نیستم که قطعا نیاز به تحلیل داره، ولی این کتاب هم به نسبت هم کار جدید نسبت به کتاب های قبلی و به نسبت هم کتاب مفیدی است. خب اینم از این کتاب ها. یکی از کتاب های دیگه ای که قابل استفاده است در کنار اینها استفاده بشه، حاشیه خضری است. دیگه من به نظرم زیاد دارم کتاب میگم، در همین حد کفایت بکنه که انشالله وقتی وارد شدیم تو فضای خود سیوتی اینو در حال دیگه به نسبت منابع رو ذکر کنیم. حاشیه خضری هست، اینم حاشیه بر ابن عقیل هست. این کتابم به نسبت کتاب قابل اعتباری است، میتونید ازش حتما استفاده داشته باشید. خب اینم از این مسئله. به صورت خلاصه یک سری کتاب‌های دیگه هم بگم، دیگه وارد شروح خود النهجة المرضیة بشیم. حالا نمیدونم چندمین هست، ولی یکی از انواع کتاب‌های دیگه‌ای که باید در کنار تدریس النهجة المرزیه استفاده بشه کتاب‌های لغویه. بدون لغت که نمیشه کار رو جلو برد، قطعا نیاز به استفاده کردن از کتاب لغت داریم، اونم کتاب لغت معتبر، کتاب لغتی که روی کرده وضع گرا رو داشته باشه، نه روی کرده استعمال گرا. وضع، خوب دقت کنید، ما دنبال این هستیم که به این مفهوم برسیم که عرب روز اولی که مثلا این واژه رو وضع کرده چه معنا و مفهومی از این واژه اراده کرده. نمیخوایم بگیم آقا این واژه چند تا معنا داره. کتاب لغت هایی که دنبال مفاهیم وضعی هستند اینها قابل اعتبارن و به درد شما میخورن. بعضی کتاب لغت ها هم غلط دارن، هم رویکرد استعمالگرا رو دارن، رویکرد وضعگرا رو ندارن. مثلا اگر با این رویکرد بخوای نگاه کنیم دیگه کتاب المنجد به درد شما نمیخوره. هم غلط های المنجد، هم استعمالگرا بودن کتاب المنجد. کتاب های دیگر رو میتونید استفاده کنید. حالا حول المنجد، این که مرحوم آقای حکیم این کتاب رو وقتی چاپ کرد، چاپ شد، به هر حال خرید این کتاب رو تحریم کردن، گفتن حرام است، چون یک مسیحی این کتاب رو نوشته بود. بخشی از به هر حال هزینه یا درآمدی ببخشید که صرف بخش از درآمدی که از فروش این کتاب به دست اومد صرف کلیسا میشد، به همین خاطر مرحوم آقای حکیم تحریم کردن. اما در کل برای استفاده شدن در مراحل و مقاطع اولیه مفیده، ولی در این مقطع نیمه استدلالی که میخواید وارد بشید اگر کتاب‌های معتبری بهشون استناد بشه به نسبت بهتره. مثلا میتونید به قاموس المحیط فیروزآبادی مراجعه داشته باشه، میتونید به صحاح اللغه برحال جوهری مراجعه داشته باشید، میتونید به مصباح المنیر فیومی مراجعه داشته باشید، میتونید به لسان العرب ابن منظور مراجعه داشته باشید، یا تهذیب اللغه ازهری مراجعه داشته باشید، اساس البلاغه زمخشری مراجعه داشته باشید. اینها کتابایی هستن که به نسبت معتبرن. یا مثلا به تاج العروس میتونید مراجعه داشته باشید. این کتابهایی هم که قابل استنادن، اما ان شاء الله تحلیل این کتابها مفصلن که به نظرم حدود 30 الی 40 جلسه طول میکشه، دیگه در دوره لغتشناسی خدمتون عرض میکنیم که مفصلن حقیقتن باید به این کتابا پرداخته بشه و مفیدم هست. شما اگر یک دور لغتشناسی کار کنید، کار با لغت، کتاب لغتها رو یاد بگیرید، درجه اعتبار کتابها رو بدونید، نحوه استفاده از کتابها رو بدونید، دیگه در عمرتون صرفه‌جویی میشه. 30-40 جلسه میرید کلاس، مفصلا مورد بررسی قرار میدید کتاب لغت ها رو، و بعد دیگه در استفاده های قرآنی، در استفاده های فقهی، اصولی، تفسیری، روایی دیگه نمیمونید. دقیقا میدونید اساس النحوی استفاده شدن از اساس البلاغه و هدف استفاده کردن از اساس البلاغه زمخشری چی، با چه هدفی به صحاح اللغه مثلا جوهری مراجعه میکنید، ضعفی که مثلا در این کتاب ها وجود داره چیه، قوتشون چیه. به هر حال اینم جایگاه مهمیه و باید بهش پرداخته بشه. خب الحمدلله اینها به اتمام رسید، اما بریم سراغ شروع کتاب نهج، این النهجة المرسية. دو تا شرح از بین شروع استفاده و قابلیت بالایی رو دارن. یکی شرح آقای حجت هاشمی خراسانی هست، فواید حجتیه. یکی هم شرح مرحوم مدرس افغانی است، همون کتاب مکررات. من یک توضیحی نسبت به این دو بزرگوار خدمتون عرض کنم که حضرت آیت الله حجت هاشمی الان که زنده هستند، در قید حیاتن، مشهدن، آقای مدرس افغانی هم که از دنیا رفتن، مرحوم شدن. خب ابو معین حمیدالدین حجت هاشمی موسوی خراسانی، فرزند شیخ حسین موسوی، بله، ایشون در سال 1354 هجری قمری در یکی از روستاهای اطراف مشهد به دنیا میاد. اساتید بزرگی داشتن ایشون در ادبیات، مرحوم ادیب اول همون ادیب نیشابوری میرزا عبدالجباد یکی از اساتیدشون بوده. بله، از جمله افراد دیگه ادیب ثانی هست، شیخ حسن، شیخ محمد تقی ادیب نیشابوری، همچنین ادیب هروی شیخ حسن ادیب، یا به هر حال اساتید دیگه. در سطوح عالی هم بازم ایشون اساتید مثل مرحوم آیت الله سبزواری، آیت الله رضوی یا افراد دیگه داشتن. ایشون نسباً اگر بخوایم بررسی کنیم، نوه دختری میرزا نخودکی، شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی هستن. تو علوم مختلفه به نسبت تبحر دارن، حتی تو علوم غریبه میشون یک تبحر دارن، کتاب هایی نوشتن، در رمل هم حتی ایشون کتاب داره. ایشون یک شرح 4 جلدی فارسی بر النهجة المرضیه نوشته. به نسبت مفاهیمی که خودش و اساتیدش داشته در این کتاب ملاحظه کرده، شاید مثال ها رو بعضا توضیح دادن، حتی بعضی از توضیحاتشون به اشعار فارسی دیگه هست که اینم به نسبت مفیده، و بعضی از عبارات رو تحلیل کردن، ایشون وجه قوت یا ضعف رو بیان کردن. به نسبت این شرح، یک شرح، یکی از مفصل ترین شرحایی که بر خود النهجة المرضیه نوشته شده، این شرح حضرت استاد حجت هاشمی خراسانی است. اما شرح دیگه، شرح مرحوم محمد علی غزنوی، معروف مدرس افغانی، متولد 1284 و متوفای 1365 هجری شمسی هستند. ایشون مجتهد بودن، شاگرد بزرگانی بودن مثل سید ابوالحسن، مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی، هر حال شاگرد مرحوم ادیب نیشابوری، پس هم حضرت استاد حجت هاشمی، هم مرحوم مدرس افغانی شاگرد مرحوم ادیب نیشابوری بودن. کتاب‌های مختلفی دارن که مثل حضرت استاد حجت هاشمی که قریب به 35 تا تألیف دارن در موضوعات مختلف. من کتابای حضرت استاد حجت هاشمی معرفی نکردم. یکی یه شرح مفصلی دارن بر متول که انشالله در تدریس متول خواهید دید که از این کتاب استفاده میکنیم، بر صمدیه، هدایه، سیوطی، هاشم العبدالله یزدی، بر مغنی مهد العریب ایشون که شرح باب اول و رابع مغنی باشه، خودتون خواهید دید که ازش استفاده میکنیم. مرحوم مدرس افغانی هم همینطور، کتاب ها در زمین های مختلفی کتاب دارن. همین جامع المقدمات تنظیم و بررسیش و حواشیش کار مرحوم مدرس افغانی بود، خب مشهور دیگه جامع المقدمات هایی که وجود داره. به نسبت در چاپ های جامع المقدمات همین 2 جلدی هایی که با حواشی مرحوم مدرس هم هست از چاپ های دیگه بهتره، و در تدریس صرف و میر و شرح تصریف هم ما از همین نسخه استفاده کردیم. خوب دقت کنید، حتی در تدریس هدایه ما میتونستیم کتاب هدایه استاد شیرافکن رو تدریس کنیم، اما چون این تدریس به نسبت فضای آموزشی، به نسبت جایگاهی که برای تدریس این کتاب وجود داشت، به نسبت بهتر بود از این کتاب استفاده بشه، و همین خاطر از کتاب هدایه‌ای که در جامع المقدمات بود استفاده کردیم. یکی هم شرح شواهد منتخبه رو دارن که بازم در کنار سیوطی انشاءالله ازش استفاده میکنیم. مکرراتم که یکی از کتاب‌های بسیار مفید
و شعرهای بسیار مفیدی که حول مرحال النهجت المرضیه نوشته شده. ایشون اگر خلاصه بحث بخوام بگم، در مکررات فهم وجود داره. یه جاهای دیگه شاید شما فهم رو نبینید، ولی مرحوم مدرس افغانی فهم خودش رو در مکررات نوشته. تو چاپش هم بهتر، این چاپ جدیدی که آقای رضا امیری اگر اشتباه نکنم حدوداً 3000 حاشیه برای این مکررات نوشته. سعی کنید این چاپی هم که میخواید بگیرید با چاپی باشه که آقای امیری حاشیه زده. این مفیده، حاشیه‌های مفیدی هم داره به نسبت آدرس هایی که میده، مشخص کردن دقیقا هر بحثی که مرحوم مدرس ارائه داده ایشون آدرسش هم مشخص کرده. اشکالاتی بر حالی که داشتن و مطرح کردم، توضیحات ایشون هم در ارائه فهم، هم در ارائه توضیحات، هم در بیان اشکالات، هم در ارائه نظرات، هم در تحلیل، هم در استناداتشون و استشهاداتشون به آیات و روایات به نسبت شرح مفیدیه و قابل استفاده هم هست. واقعا از بین شروح فارسی قابل استفاده هستن. آیون ما انشاءالله در جلسه بعدی که اگر اراده خداوند متعال باشه جلسه آخرونم باشه، حول اینها مفصلا در نحوه استفاده کردن از این کتاب ها یه توضیحات خدمتون عرض میکنیم که این کتاب هایی که میگیم همش هم به هر حال وظیفه خود شاگرد نیست که بخواد بهش مراجعه داشته باشه. خب حدود 41 شعر حول النهجة المرجية وجود داره. یکی از شعرهای دیگه‌ای که وجود داره نوشته به هر حال آقای نقی منفرد هست، 6 جلد بله از طریق النقیه اگر اشتباه نکنم 6 جلد شرح سیوطی زدن. شرح روانی است، دستبندی داره، شعرها رو ترجمه کردن دیگه، عبارات رو خوب انصافا به فارسی دستبندی کردن، چون ایشون یک حاشیه هم اگر اشتباه نکنم به عربی داره دوباره، بله یک حاشیه عربی هم داره، یک جلدی آقای نقی منفرد، بله این بوستان کتاب هم چاپش کرده.
بر
همین سیوتی النهجة المرضیة اون به عربی نوشته، این 6 جلده به فارسیه ولی اون به عربی نوشته. به نسبت دستبندی خوبی داره، بیان روانی داره، حتی بعضی از عباراتی که در سیوتی و مفاهیمی که در سیوتی ادراکی سخته ایشون با بیان شیوا و روانی که داشته توضیح دادن که من توصیه نمیکنم اصلا از این کتاب استفاده کنید. حالا بعدا ان شاء الله خدمتتون عرض میکنم. یک کتاب دیگه به هر حال نوشته المباحث النحویه 4 جلد مال مرحوم محمد جواد ذهنی تهرانیه. ایشون هم مثل استاد حضرت و استاد حجت هاشمی که بعضن کتب حوزوی رو شرح دادن، ایشون هم خیلی از کتاب های حوزه رو شرح دادن، چه اون کتاب هایی که مرسوم الان، چه کتاب هایی که مرسوم نیست. مثلا ایشون روی اصول مزافر شرح داره، روی سیوتی شرح داره، روی اگر اشتباه نکنم خلاصت الحساب مرحوم شیخ بهاییشون شرح دارن. خیلی از کتاب ها رو با بیان ساده و روان و روی کرده به نسبت بعضیش هم ترجمه محور ایشون اومدن شرح کردن. بعضی از ابیات، خوب دقت کنید اینجا من، بعضی از ابیات ابن مالک رو ایشون خوب ترجمه کرده، یا ابیات ابن مالک رو. یک کتابی دیگه هم که حول خود الفیه داریم، تحفه احمدیگه که سابقا رو خدمت رو عرض کردم، این کتاب هم یک ترجمه خوبی بر الفیه ابن مالک، خود الفیه، و یک شرح مختصری هم داره به زبان فارسی هم هست، یک جلد، کتاب تحفه احمدیه، سابقا چاپ میشد، نمیدونم الانم به هر حال این کتاب چاپ میشه یا نه، اینو اطلاع ندارم، ولی به نسبت کتاب مفیدی بود. حالا بعضی از این کتاب ها برای استفاده با استاد استفاده کنه و توصیه میشه که حالا خود طلبا استفاده نداشته باشن. خ
خب اینم از این بحث. شروع دیگه هم وجود داره ولی بنام بر این بود که از بین شروع همینا رو بگم. مثلا آقای سید علی حسینی هم 4 جلد روضة الندیه فی شرح البهجة المرجیه 4 جلد شرح زدم که حالا سابقا هم خدمتون عرض کردم 41 شرح عربی و فارسی، شرح، حاشیه، چکیده، خلاصه بر این کتاب وجود داره. خب این بحث ما تا همینجا باشه. انشالله در جلسه بعدم یه خورده هم روش تدریسمون تو این کتابه و غیره هم انشالله براتون توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.